اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. جا داره سلام کنم به شنوندگانی که در این لحظه با ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای روز ایران در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در روزی در کنار شما هستم که همچنان اعتراض‌ها در ایران ادامه داره و خبرهایی که میرسه حکایت از این میکنه که این اعتراض‌ها دامنش به استان اصفهان هم رسیده و همچنان محور شعارها در ارتباط با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. در خصوص اعتراض‌ها قطعاً گفتنی های بسیاری برای شما داریم، مروری خواهیم کرد بر آنچه گذشته و البته در کنار اون چند رویداد دیگر رو هم در این فهرستی که مقابل من همکارانم گذاشتن قرار دادیم که شنیدنی های خوبی هستند برای امروزتون، یعنی این چهارشنبه‌ای که در کنار هم هستیم. اجازه بدید که در این حال و هوایی که میدونم اونهایی که پایتخت نشینن با مسئله آلودگی هوا هم دست و پنجه دارن نرم میکنن، بریم و تازه ترین خبرها رو داشته باشیم با فرشته قاضی.
ممنون محمد. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران که از حدود یک هفته پیش آغاز شده شامگاه سه‌شنبه هم ادامه یافت. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان از جمله در گلپایگان به خیابان آمده و شعارهایی علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی سر دادند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده و همچنین گزارش شهروندان، جو امنیتی در شهرهای مختلف از جمله در استانهای تهران، کهگیلویه و بوی رحمت و چهارمحال و بختیاری برقرار است و بنابراین تصاویر نیروهای امنیتی از شیوه های قهرآمیز و خشن برای برخورد با معترضان استفاده می کنند. به دلیل ممنوعیت انتشار اخبار این اعتراضات در رسانه‌های داخلی و اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت، تعداد دقیق بازداشت شدگان و همچنین مجروحان و کشته شده شدگان اعتراضات روزهای اخیر مشخص نیست. این اعتراضات با اعمال سیاست‌های اقتصادی تازه دولت ابراهیم رئیسی آغاز شده، اما از اعتراض به مسائل معیشتی فراتر رفته و معترضان علیه جمهوری اسلامی و مقامات ارشد آن شعار می‌دهند. در خبر دیگر اما، آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یک جانبه پس از 10 روز سکوت در یک نشست خبری با خبرنگاران در تهران گفت بر اثر تحریم‌ها 120 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مسدود شده. خانم دوهان که سفر او به تهران با واکنش‌های مختلفی روبرو شده، در این نشست خبری از تأثیر منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی سخن گفت. پیشتر برخی فعالان حقوق بشر خواستار سفر او به شرط همراهی گزارشگر ویژه حقوق بشر بودند و چند تن از فعالان جامعه مدنی در ایران هم از این نماینده سازمان ملل متحد خواسته بودند که در این سفر با آنها دیدار کند. بر اساس گزارش‌های رسمی در ایران، آلنا دوهان در نشست خبری خود گفته که با نمایندگان دولت و همچنین جوامع مختلف از جمله بخش سلامت، دانشگاهیان و نمایندگان نهادهای مدنی دیدار کرده، اما جزئیاتی در این زمینه منتشر نشده. یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه جمهوری اسلامی را متهم کردند که با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران به این گزارشگر اجازه سفر به این کشور را داده. اما در خبری دیگر، خبرگزاری هرانا روز چهارشنبه از اعدام 3 متهم جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان آمل خبر داده. بر اساس این گزارش، اعدام این افراد بامداد روز چهارشنبه انجام شده. رسانه‌ها و دستگاه‌های رسمی در ایران درباره اجرای این احکام اعدام اطلاع رسانی نکردند. اوایل اردیبهشت ماه، دو سازمان مدافع حقوق بشر و مخالف اعدام از افزایش شدید آمار اعدام در ایران خبر داده و گفته بودند که در سال گذشته میلادی 333 نفر اعدام شدند که 38% این افراد اتهامات مربوط به مواد مخدر داشتند. اگرچه حدود 5 سال پیش قانونی در زمینه کاهش مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر تصویب شد، اما مدافعان حقوق بشر میگویند شاهد یک عقب‌گرد در این زمینه هستند. در کنار مخالفت با حکم اعدام، مدافعان حقوق بشر میگویند بسیاری از افرادی که به این مجازات محکوم میشوند از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل محروم بوده و برخی در پی شکنجه و آزار به اقداماتی اعتراف میکنند که مرتکب آن نشدند. محمد،
بله، شنیدید از فرشته تازه ترین خبرها رو. و البته برسیم به مجله بعد از ظهرمون که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. صفحه اول رو در حضور شما ورق میزنیم. اعتراض ها و معترضان به اصفهان رسیدند. روزبه بلهری. باز هم نگاهی به اعتراض ها و معترضان در آینه هنرمندان با کیانوش فرید. درباره تلاس اینترنشنال چه می دانید؟ آیا این شرکت نفوذی جمهوری اسلامی در اینستاگرام است؟ بامداد اسماعیلی. و نمایشگاه کتاب بدون سانسور، رویدادی به موازات نمایشگاه کتاب تهران همراه با شهرام میریان. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بدون فوت وقت اجازه بدید که بریم همراه بشیم با روزبه بلهری و بشنویم از آخرین تحولات در خصوص اعتراض‌ها. روزبه اخبار رو دنبال کرده، بنابر خبرهایی که منتشر شده و ویدیوهایی که به دست رادیو فردا و همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رسیده، این ویدیوها نشون میده که شهر گلپایگان به شهرهای دیگه‌ای پیوسته که شاهد اعتراض‌هایی بودند که این اعتراض‌ها نخست با گرانی نان آغاز شد، البته افزوده شدن گرانی 4 کالای اساسی به اون دامن زد و نارضایتی های بیشتری رو در پی داشت، به گونه ای که حتی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی هم گفت که اونها انتظار داشتند که مصرف کنندگان ناراضی بشن. اما الان شعارها و سمت و سوی اونها و لحن اعتراضها به سمت دیگری هم رفته، یعنی شاید چیزی فراتر از انتظاری که می رفت نسبت به واکنش شهروندان معترض به گرانی ها. روزبه بلهری با ماست تا از گلپایگان برای ما بگه و آخرین تحولاتی که در این خصوص رخ داده. روزبه، منتظریم از تو بشنویم.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. همونطوری که اشاره کردی، گلپایگان سه‌شنبه شب شاهد اعتراض ها بود و ادامه اعتراض هایی که از همونطور که اشاره کردی از خوزستان شروع شد و این اعتراض ها در گلپایگان در استان اصفهان تا نیمه شب ادامه داشت و به این ترتیب می‌بینیم که دامنه اعتراض ها از جنوب غربی و غرب به مرکز رسیده، قبل از اون هم در نیشابور بود. در ویدیوهایی که به دست ما رسیده، معترضان شعارهایی زدن علیه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران، از جمله به طور مثال خامنه‌ای قاتل، حکومتش باطله، رئیسی حیا کن، مملکت رو رها کن و همینطور شعار رضا شاه روحت شاد. فقط البته در گلپایگان تجمع و اعتراض نبود. در جونغان هم برخی از تصاویری که به دست ما رسید نشون میداد که یگانهای ویژه سپاه پاسداران در مقابله با معترضان هستند، یا در گچساران، یا ببخشید در شهر کرد، که حالا شایعاتی هم گزارش‌های غیر رسمی هم وجود داره که گویا در دزپول هم اعتراض‌های صورت گرفته بود پشنبه شب.
روز اجازه بده یک نگاهی هم بکنیم به آرایش نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در نقاطی که اعتراض‌ها در اونها جریان داشته و اینکه چه وجه تمایزی به هر حال میتونیم قائل باشیم برای حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در این اعتراض‌ها.
خب حضور که به صورت گسترده این حضور بوده، حالا چه در برخورد با معترضین در شهرهای مختلف و یا استقرار در همون شهرها برای جلوگیری از اعتراض‌های مجدد و یا استقرار در شهرهایی که گمان میره از طرف حکومت که ممکنه که اونجا هم شاهد تجمع باشه، مثلا فیلم های منتشر شد از سنندج در تهران که نیروهای نظامی به طور گسترده مستقر شده بودن تا با اعتراض های احتمالی مقابله بکنن. اما این روند برخورد امنیتی یا حضور امنیتی صرفا در خیابان نیست. به طور مثال میبینیم که خطوط اینترنت در به خصوص مناطقی که شاهد اعتراض ها بوده به شدت کند شده یا حتی قطع شده. به طور مثال چند روز بعد از اون اعتراض هایی که در خوزستان شروع شد تازه فیلم اومد به طور مثال از شهر ایزه، که خب در کنار این قضیه این رو هم باید باز اشاره بکنم که همین مسئله موجب شده که خبررسانی از طرف شهروند خبرنگاران به طور مثال با مشکل مواجه بشه. به طور مثال هنوز اطلاعی خیلی دقیقی از رقم کل بازداشت شدگان و یا احیانا کشته شدگان در دست نیست. برخی گزارش‌ها یکی از این هست که دست کم 5 تن کشته شدند. البته آمارهای مثبتی وجود داره. نماینده دزپول در مجلس گفته بود یه نفر کشته شده. سایت رویداد 24 از کشته شدن یکی از معترضین در هفت‌هشت جان خبر داده بود. یا حتی مثلا آمارهایی وجود داره که فقط در ایده 500 تن بازداشت شدند. اما هیچ کدوم اینها از سوی مقام‌های رسمی تایید یا تکذیب نشده این آمارها.
و وقتمون چندان زیاد نیست، اگر خیلی کوتاه بتونی یک نگاهی هم داشته باشی به این ماجرای اعتصاب رانندگان و کارکنان خطوط اتوبوسرانی، البته خیلی کوتاه.
خب دو روز که اعتصاب بود، حالا میگن که امروز برگشتن سر کار. یعنی رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بهونه اینو گفته، علیرضا زاکانی گفته دیروز برگشتن سر کار. همین یه تناقض وجود داره. در این حال گزارشای وجود داره مبنی بر این که هنوز کسانی که بازداشت شدن آزاد نشدن، در زندان اوین نگهداری میشن، دست کم 14 تن هستن. از بازنشستگان هم تقاضا شده شب گذشته از طرف شهرداری و شرکت واحد بازنشستگان راننده‌های بازنشسته که بیان کمک کنن. جالب اینجاست که علیرضا زاکانی شهردار تهران صحبت کرده گفته 300 تن بودن که اعتراض کردن، در حالی که نیروی انتظامی روز اول اعتصاب در روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود 700 دستگاه اتوبوس به کار گرفته شدن برای جابجایی. حالا معلوم نیست 300 نفر چطوری میتونستن 700 تا با 700 تا رو چطوری میشه مقایسه کرد.
سپاس از تو روزبه بلحری همکارم که با ما همراه بود و نگاهی کرد به اعتراض ها و آخرین تحولاتی که در این خصوص بوده، اخباری که به دست ما رسیده. حکایت از این میکنه که اعتراض ها به استان اصفهان هم سرایت کرده. شما هم در این خصوص نظراتتون رو برای ما نوشتید. اجازه بدید چند تا از نظرهای شما رو برای دیگر شنوندگانمون بخونم. حمید برای ما نوشته به جای اینکه مذاکره کنن باج بدن، پول دستشون بیاد، زدن زیر مذاکره. بازم بیشتر این ور فشار اومد، دست کردن تو جیب مردم. اینم آخر و عاقبتش دیگه، جمع شدنش معلوم نیست به خاطر خودخواهی و تحریم و بیمسئولیتی یه عده. این نظر حمیده. و البته در برابر سعید رضایی که نگاهی نزدیک به حکومت داره میگه هر گونه اعتراض و اعتصاب در این مرحله که تنها راه ایران در بحران اقتصادی جهانی خیانت به کشور. این نظر سعید رضایی بود. و اما الهه قوامپور برای ما مینویسه ضعیفترین حکومت حکومتیه که در مقابل جمعیت و اعتراض و انتقاد ضعیف میشه و در مقابل یک انسان گرگ و درنده. این هم نظر یکی دیگر از شنوندگان و کاربران رادیو فردا بود. و اما بریم سراغ یک نظری که نزدیک به گفتگویی که تا لحظات دیگر با کیانوش فرید خواهم داشت. میم ر میم می نویسه: آقایان و خانم های سلبریتی هموطن، امروز هموطنان عادی و بی سلاح شما در کف خیابان کور و کشته می شوند. مسئولیت این کشتار ملت به عهده شما زینفوزان هم هست. از شما ممنونیم که بالاخره بیش از پیش واکنش مثبت نشان دادید، ولی کافی نیست. امروز فریاد و واکنش قوی و قاطع شما میتونه خون جوانان این ملت رو بیمه کنه. تو رو به هر چه که میپرستید از دنیا بگذارید و یک صدا شوید و از خون جوانان ایران دفاع کنید. اینها نمیتونن شما رو نابود کنند. سخن شما بسیار مهمه. برای رژیم به داد مردم برسید. کیانوش فرید با ماست تا بپردازیم به موضوعی که پیش رومون قرار داره، یعنی واکنشی که هنرمندان نشون دادن به اعتراض‌ها و معترضان. اما پیش از اینکه ورود پیدا کنیم، کیانوش بهت سلام میکنم. خبری رو داشتیم در خصوص پرویز پرستویی که پیامی رو روز گذشته خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد و این پیام امروز خبر رسید که حذف شده از صفحه اینستاگرام آقای پرستویی. کیانوش از تو بشنویم.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. پس بذار من هم با آقای پرویز پرستویی شروع کنم. بله، آقای پرستویی بازیگری که به هر حال این روزها هم به دلایل مختلف زیاد ازش شنیدیم، پیامی رو می‌نویسه خطاب به علی خامنه ای که در اون میگه حکم رفاه ملت رو با خون بنده امضا کنید. روا نیست مردم از نداری و تنگدستی در خیابان‌ها گاز اشکاور بخورند و گلوله. به هر دلیلی این پست حذف شده محمد، بدون اینکه ما بدونیم چرا، فقط حدس و گمان هاست. فقط هم آقای پرویز پرستویی رو نداریم. حمید فرخ نژاد بازیگر یک استوری رو در اینستاگرام خودش منتشر کرد. تلاشش این بود که از هنرمندا، چهره‌های سینمایی و تلویزیون بخواد که در مقابل مردم، کنار مردم بایستن و از اینها حمایت کنن نسبت به بی‌واکنشیشون به خاطر تمام اتفاقات و اعتراضهای مدنی اجتماعی که مردم به هر حال اولین بار نیست بوده، و اما ظاهرا اولین بار هست که ما داریم میبینیم هنرمندا پادرمیونی کردن و دارن حمایت میکنن. حمید فرخ نژاد هم بعد از این که این کار رو کرد و در واقع خواست حمایت هنرمندان رو خواست، این استوری فقط پس از دقایقی پاک شد. هنوز هم دلیل پاک شدنش رو نه کسی اعلام کرده، نه خود ایشون واکنشی نشون داده و ما نمیدونیم. از این دو هنرمند که بگذاریم، تعداد هنرمندهایی که این بار در واقع سکوت خودشون رو شکستن و کنار مردم ایستادن و دارن سعی میکنن حداقل واکنششون رو در شبکه‌های اجتماعی نشون بدن زیاد هست. جعفر پناهی کارگردان رو داریم که البته جعفر پناهی از جمله چهره‌هایی بوده که همیشه کنار مردم ایستاده. اون در اینستاگرامش نوشته که دلیل فقر و تنگدستی مردم رو حکومت حاکمان نالایق میدونه و نوشته که فقر داره قیام میکنه، حاکمان غارتگر تنها یک راه حل در آستین دارن، آن هم چیزی جز خشونت نیست. ترانه علی دوستی خیلی خیلی خلاق در واقع اعتراض خودش رو و همدردی خودش رو نشون میده. یک صفحه سیاه رو گذاشته و نوشته که این عزا رو برهنه میرقصم چون لباس سیاه تکراریه. آقای علی نصیریان بازیگر پیشکسوت ایران رو ما حتی داریم که ایشون هیچ وقت در تمام اعتراضات یا حتی حق‌خواهی های مردم کنار مردم تا حالا به این گونه نایستاده بودن، اما این بار واکنش نشون دادن. در مراسم شب بازیگر به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور اشاره میکنه، میگه در چنین شرایطی نباید جشن بگیریم. تاکید میکنه که من حال حوصله و روحیه‌ام خارج از این گونه مراسم، مردمم حوصله ندارن، کاش که به جای اجرای موسیقی حداقل با هم حرف میزدیم.
اما کیانوش چون فرصتمون کمه، میتونی یک پیام دیگر رو هم بگی خیلی کوتاه در 10 ثانیه؟
شاید پرمخاطب ترین مال وریا غفاری، کاپیتان تیم استقلال بود، غفوری، بله، که بارها و بارها کنار مردم ایستاده.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به اعتراض‌ها و معترضان در آینه هنرمندان. و اما بپریزیم به یک موضوع دیگه. حذف شدن برخی از پست‌های اینستاگرامی درباره اعتراض‌ها و معترضان نکته‌ای بوده که بامداد اسماعیلی خبرنگار و مستندساز در آلمان رو به اینجا کشونده که تحقیقاتی رو بکنه و او میگه که احتمال داره که جمهوری اسلامی در شرکتی به نام تلاس اینترنشنال نفوذ کرده باشه. این شرکتیه که مسئول رسیدگی به محتوای اینستاگرام و فیسبوک. بیشتر بشنویم از بامداد اسماعیلی در گفتگویی که با او داشتم.
این شرکت تلاس اینترنشنال یا CCC یک شرکت بسیار بزرگیه که یکی از شعبه‌هاش در شهر اسن در آلمان هستش و اطلاعات بیشتری نمیدن و حد زده میشه که یک چیزی حدود بین 2 تا 3 هزار کارمند داره و در بخش فارسیش یک چیزی بین 400-500 نفر کار میکنن روزانه. مسلماً نمیشه اثبات کرد که کسانی از جمهوری اسلامی اینجا در این شرکت نفوذ دارن، ولی گفتگوهایی که من با چند کارمند سابق و فعلی شرکت داشتم این رو به من گفتن که امکانش هست. البته مسلماً اکثر کارمندان دارن کارشون رو میکنن، یعنی بسیار تعدادشون پایین هست، هم از سوی این که مثلا کارمندی که اونجا کار میکنن میتونن در تماس باشن با اطلاعاتی که در ایران هستن و هم این که از طریق ایران به صورت گسترده پست‌ها ریپورت میشه.
آیا افرادی هستن که نشستن تا پست‌ها رو ریپورت کنن که حالا اون پست به نوعی حذف بشه، یا این به صورت یک الگوریتم هوشمند انجام میشه؟
ببینید، طبق اطلاعاتی که من به دست آوردم سابق ظاهرا این امکان بوده و فعلا دیگه با همین هوش مصنوعی و اینها به راحتی نیست. یعنی قدیم اینطور بوده که کارمندای سابق میگفتن که مثلا ما میرفتیم در اتاق لاکر روم، چون موبایل اجازه ندارن همراهشون داشته باشن، اونجا یک پستی رو ریپورت میکردیم و بعد میومدیم و حذفش میکردیم. این الان ظاهرا امکان پذیر نیست به خاطر حالا اینکه سیستم خیلی مثلا دقیق تر شده، امنیت رو بیشتر بردن بالا و اینها، ولی فعلا باز هم میگم امکانش ظاهرا هست به خاطر اینکه گفته میشه حتی از سوی مدیریتی هم مثلا میتونن دستکاریای انجام بدن. حالا من میگم نمیخوام مثلا هیچ اتهامی بزنم و هیچ مدرکی هم رسما نیست، یعنی همش طبق گفتگوها و شنیده ها هستش که من با کارمندانشون داشتم.
این گفتگوها و شنیده ها رو آقای اسماعیلی حالا به عنوان یک خبرنگار، آیا قابل این دیدید که بشه راستی آزمایی کرد و به نوعی پی برد که آیا این شرکت یا افرادی بودند که به نوعی خط بدن در خصوص حذف یا گزارش کردن یک پست خاص؟
خب مسلما نمیشه این رو راستی آزمایی کرد، چون مثلا شرکت وقتی 400-500 کارمند ایرانی داره و من با 5 تا 10 نفرشون صحبت کردم، خب مسلما من مشاهداتم در همین حد هستش، یعنی بیشتر خب افراد هم میترسن و هم نمیخوان صحبت کنن، یا کسانی که مثلا سابق کار کردن اونها رو نمیشه به راحتی گیر آورد. ولی تا اون چیزی که من دیدم و چون حرفاشون افراد مختلف که اصلا هیچ ارتباطی حتی با هم دیگه ندارن، حرفاشون تا حدی مشابه بود، این به نظرم میتونه اینطور باشه.
میشه گوشه ای از این شباهت ها رو بگید که در چه مواردی اونها حرفاشون در یک مسیر قرار میگرفت و میشد اینگونه متوجه شد که به هر حال دستکاری خاصی در نحوی گزارش کردن یک پست وجود داره که میتونه این شایبه رو به وجود بیاره که جمهوری اسلامی یا افرادی از جمهوری اسلامی خط بگیرن در این خصوص؟
همین یکیش این بود که مثلا میرفتن در اتاق استراحت و اونجا یه پستی رو ریپورت میکردن و بعد میومدن و پاک میشد. این رو چند نفر به من گفتن که هیچ ارتباطی هم به هم نداشتن. یه نکته دیگه ای که گفتن، مثلا گفتن زمانی که قاسم سلیمانی در عراق کشته شد، همون لحظه کلی عکس پخش شد از قاسم سلیمانی، حالا چه موافق چه مخالف، و اینها روز اول شروع کردن به پاک کردن تمام عکس و فیلم ها، بیشتر از 1 میلیون عکس و فیلم به من گفتن، و این هم بهشون گفته بودن که باید پاک بشه. ولی 2 روز بعد چند نمونه عکس از قاسم سلیمانی دادن و گفتن که مثلا اینها میتونه روی پلتفرم بمونه چون نمیتونیم تشخیص بدیم که او هست یا نیست، در صورتی که این کارمندی که من باهاش صحبت میکردم میگفت خب ما که میدونیم این قاسم سلیمانی هستش. و یا مثلا میگفتن باید اسمش کامل نوشته بشه، شهید قاسم سلیمانی، که پاکش کنیم. اگه مثلا کسی بگه فرمانده سلیمانی، این مثلا نباید پاک بشه. یه همچین چیزایی، همچین مثلا دستوراتی بهشون داده میشده. و یه نکته دیگه هم که باز خیلی ها به من گفتن این هستش که خیلی تعداد کمی از پستایی که بررسی میشه دوباره در واقع روش نظر دارن مدیرانشون، یعنی گفتن یه چیزی حدود 10%، یعنی 90% از پستایی که بررسی میشه و مثلا حالا اون طرف تشخیص میشه این باید پاک بشه یا پاک نشه، اصلا از سوی مدیران دیگه مثلا بازرسی نمیشه.
یعنی اینطور به نظر نمیرسه که تصمیم گیری در خصوص اینکه پستی هست بشه یا بررسی دقیقش یک مسئله بیشتر، من از فهوای کلامتون و حالا اون مطالبی که از دیگران نقل کردید اینطور به نظر میرسه که خیلی سلیقه‌ای به نظر میرسه تا یک امر حقوقی باشه و وارد یک به هر حال روند بررسی دقیق بشه یک پست برای حذف شدن یا حالا تصمیم گیری در موردش.
همین دقیقاً این هستش که آیا این میتونه سلیقه‌ای باشه یا نه. تعدادی به من گفتن که خب ما از بالا هر یکی دو هفته یک بار قوانین عوض میشه و قوانین در واقع هی جدیدتر میشه و ما مجبوریم اون چیزی که بهمون میگن رو اجرا کنیم. عده دیگه ولی به من گفتن که تا حدی دستشون باز هست و میتونن این کار رو انجام بدن، ولی کدومش درسته من باز میگم تاکید میکنم نمیدونم.
بله، شنیدید از بامداد اسماعیلی خبرنگار و مستندساز در آلمان در خصوص اینکه برخی از پست‌های اینستاگرامی که مربوط بوده به اعتراض‌ها و معترضان حذف شدن و بامداد اسماعیلی از احتمال نفوذ جمهوری اسلامی در شرکتی به نام تلاس اینترنشنال بنابر گفتگوهایی که داشته پرده برداشته که میگه این شرکت مسئول رسیدگی به محتوای اینستاگرام و فیسبوک و احتمال داره که افرادی به عنوان نفوذی یا خط گیرنده از جمهوری اسلامی در اونجا حضور داشته باشن که دستکاری کنن این پست‌ها رو. البته این گزارش تنها مستند به دیده ها و مشاهدات بامداد اسماعیلی. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه و بریم سری بزنیم به یک نمایشگاه کتاب که ششمین دوره خودش رو آغاز کرد، نمایشگاه کتاب بدون سانسور که همزمان بود با نمایشگاه کتابی در ایران. شهرام میریان برامون بیشتر میگه.
همزمان با برپایی 33 نمایشگاه کتاب تهران، شماری از ناشران مستقل ایرانی در برونمرز هم یک حرکت زنجیره‌ای فرهنگی راه اندازی کردند که نمایشگاه کتاب بدون سانسور نام گرفته. این گونه نمایشگاه ها 6 متوالی است به ابتکار ناشران فارسی زبان در اروپا و آمریکای شمالی در اعتراض به سانسور دولتی کتاب در جمهوری اسلامی و همزمان در دفاع از آزادی اندیشه و بیان شکل گرفته. در این سری از نمایشگاه‌های برون‌مرزی ضمن رونمایی و معرفی کتاب‌های بدون سانسور، برنامه‌های داستان‌خوانی و شعرخوانی هم برگزار می‌شود. گفتگوی رو در رو با نویسندگان، شاعران و مترجمان هم از جمله دیگر برنامه‌های جنبی این گونه نمایشگاه است. یکی از این ناشران نشر ناکجا در پاریس است و مدیر آن تینوش نظمجو درباره ویژگی این بار نمایشگاه کتاب بدون سانسور اینطور به رادیو فردا گفته.
برای این 6 نمایشگاه کتاب بدون سانسور تصمیم گرفتیم که حتما جلسات بیشتری در طول نمایشگاه برگزار کنیم. یعنی سعی می‌کنیم هر جایی که میریم حداقل 3 یا 4 برنامه در روز داشته باشیم با نویسنده‌هایی که کتاباشون رو معرفی می‌کنن، با ناشرین که درباره کارها صحبت می‌کنن، با محققینی که درباره سانسور کار کردن و فکر کردن. اینها رو در شبکه‌های مجازیمون هر کدوم به صورت لایو بذاریم، کسانی که داخل کشور هستن هم سهیم باشن و بتونن به نوعی به صورت مجازی حضور داشته باشن. فکر کنم یکی از ویژگی‌های مهم این 6 دوره است.
آقای نظمجو، در واقع اصل رو شما گذاشتین روی برنامه‌های سخنرانی‌ها و دیدار ناشران و دیدار با شاعران و نویسندگان و یا اهل قلمان.
نمایشگاه همینه، یعنی حضور مستقیم مخاطب علاقه‌مندان کتاب با کتاب‌ها، با ناشران، با نویسنده‌ها، حضور رو در رو، رد و بدل در واقع فرهنگی و ادبی و تفکره. ولی مثال خصوصیتش اینه که سعی کردیم که اینو فراتر از خود اون مکان برگزاری هم بگذاریم و امکان این رو بدیم که کسایی که داخل کشور هستن این نمایشگاه رو ببینن. میتونیم توی کلاب هاوس بعضی از جلسات رو پخش بکنیم، میتونیم توی تلگرام در واقع صدای بعضی از جلسات بذاریم و خب این که این روبرویی رو بهتر به وجود میاره. برقراری این ارتباط سرانجامش این هستش که کتاب ها به فروش برسن و مخاطب بتونه وارد دنیای اون نویسنده ها بشه.
و هدف این سلسله نمایشگاه های زنجیره‌ای هم آقای نظمجو در واقع همون نه به سانسور است.
گفتن این که محکوم به این نیستن که تا ابد با سانسور بنویسن و خواننده فارسی زبان محکوم تا ابد نیست به این که فقط مطالب سانسور شده بخونه. یک راه دیگه هم هست که حالا ناشرهای خارج از کشور اون رو باز میکنن. چیزی که به نظر من در نهایت ما را نجات خواهد داد، نپذیرفتن شرایطیه که به ما تحمیل شده.
آقای نظمجو، نویسنده، مترجم و مدیر نشر ناکجا در پاریس، از جمله ناشران است که 6 سال پیش در راه اندازی نمایشگاه کتاب بدون سانسور دست داشت. این حرکت فرهنگی یک ماهه از لندن و پاریس و کلن آغاز شد، امروز به برلین، فرانکفورت و وین و سپس به شهرهای شمالی اروپا راه می‌یابد. همزمان حرکت مشابهی هم در مقابله با سانسور کتاب در جمهوری اسلامی از سوی شماری از ناشران فارسی زبان در برخی از شهرهای کانادا و آمریکا نیز جریان دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همه شما که با ما همراه بودید. زمان خوبیه بعد از این مجله کمی هم مطالعه کنیم و کتاب بخونیم. روزتون خوش.